الان سبیل ما هو المشهور عند القوم در مقدمه آقایان این در واقع رؤوس سمانیه را بررسی می‌کردند. بعد هم خب بعد از در واقع جهش در علم منطق بر اساس یه سری مبادی منطقی از اون رؤوس سمانیه رؤوس ثلاثه را که باز اندل مشهور میگن چون اهمه از زمانی این رؤوس ثلاثه بود و علن مختار نه چون این رؤوس ثلاثه در برگیرنده اون رؤوس زمانی است جانم بل اون هشتای معروف این ستا علی ما هو المختار در برگیرنده اون هشتاست نه اینکه اهم به اون هشتا بود و انتخاب شد. خب مقدمه هر علمی بررسی میشه، حالا من جمله العلوم هم علم و اصول رو باید این ستا بررسی میشه. این جمله‌ای که گفتم الا ما هو المشهور در شرح عبارت اما واقعیت ماجرا اینه که اول باید این سوال مطرح بشه که ما چرا باید این رؤوس سمانیه یا اون رؤوس ثلاثه را بررسی کنیم، چه دلیلی الزام میاره که اینها بررسی بشن؟ این خودش یه سوال، یعنی قطع نظر کنیم از اتفاق و سلام اجماع موجود چرا باید اینها بررسی بشن؟ و باید حالا علاوه فرض این که باید بررسی بشن کجا باید بررسی بشن؟ به عبارت دیگه برگردیم از اول. ما ابتدا میخواییم وارد علم بشیم، آقایان قدما دعوی داشتن رؤوس سمانیه را در ابتدای هر علمی نسبت به اون علم رسیدگی میکرده، بعد هم بعدی ها آمدن گفتن که به جای اون سمانیه میشه اون ثلاثه را بررسی کرد، اینم دو. بعد هم در توجیه اون ثلاثه گفتن که خب چرا از سمانیه تبدیل شد به ثلاثه؟ این آقایون قدما اومدن گفتن چون ثلاثه اهمه اون ستا، لذا با گفتن این ثلاثه تا حدودی میشه آدم مثلا بینیاز بشه. ما گفتیم نه، قد ثبت فی محله، که علم منطق باشه، مختار هم همینه، این هم صحیحه که این ستا در برگیرنده اون هشتا، نه اینکه بینیاز میشی، نه اصلا جایی برای پنجتای دیگه باقی نمیمونه. این اظهار نظر ما بود نسبت به این حرف مشکل. بعد حالا سوال اینجا وجود داره، اساسا چرا باید این ثلاثه یا سمانیه بررسی بشه؟ چه ملزمی وجود داره که ما در اول هر علمی با نگرش به اون علمی رو رسیدگی کنیم؟ این سوال دیگه رفتی به علم خاص نداره، کلی‌تر. خب و این سوال رو کجا طرح کنیم؟ تو این قاموس دائرة المعارف و علوم کجا این سوال رو بنویسیم و جواب براش پیدا کنیم؟ یه مقدار دقیق ماجرا حالا میگم من چرا دارم اینجوری حرف میزنم، کلاس فلسفه نیست، اصوله، اما حالا میگم چرا. وقتی نگاه میکنید به عبارات مؤلفین خانواده این علوم، یعنی فلسفه، منطق، اصول، کسانی که جزء اقرباء این چنین مباحثی هست و این بحثا رو من شأنه که اونا رسیدگی بکنن از گذشته تاریخ علوم اسلامی حداقل ما بیای مقدار ناچیزی از این مسئله را تا قبل از مرحوم آخوند رسیدگی کردن آخوند خراسان و حجم رسیدگی به این سوال و جواب این سوال هنوز هم وارد علم اصول نشدم ها، کلی دارم حرف میزنم، حجم زیادی نسبت به پاسخ این سوال از بعد از مرحوم آیا آخوند رضوان الله تعالی علیه و در علم اصول هم هست نشده، حتی در فلسفه و منطق این اتفاق نیفتاده. هذا کتاب الشفا بین هدک من اولی الی آخره، حالا طبیعیاتش هم حس کنید، منطقش را ببینید، منطق سوریش رو ببینید، مادیش رو ببینید، برهانش رو ببینید، حتی الهیات شفا رو ببینید، نجات رو ببینید، اشارات رو ببینید، مباحث فخر رازی رو ببینید، کتابهای خواجه طوسی رو ببینید، همینطور قدم به قدم بیاید تا برسید علامه حلی و و و تا مرحوم آقای آخوند، فیلسوفا، اصولیین، حالا اصول سهم ناچیزی اصلا داره تا قبل از دوران شیخ، زیاد کتاب اصولی آنچنانی که پروپیمون باشه از نسبت به مباحث اصیل اصولی نداره تا چه برسه به این مباحثی که حالا ما دعوا داریم تو اصول نیست. اما بالاخره حجمی که ناچیزیه از بعد از مرمای آخون، حتی شیخ هم نه، از بعد از مرمای آخون به شدت سرعت فزاینده‌ای پیدا کرده، این مطالب گفته شده، در علم اصول هم گفته شده. خب حالا بریم جلوتر. به نظر میاد اصولیین در رسیدگی به این سوال پا تو کفش علم دیگه‌ای نکردنه. این باز خودش مهمه. یه بار ما میگیم این بحث منطقیه، حق اصولیین نبوده. چرا مثلا کسی متعرض نشده که آقا چرا اصول دارید بحث میکنید؟ یا میگیم این بحث فلسفیه، چرا مثلا شما دارید بحث میکنید؟ واقعیت ماجرا اینه که تا قبل از اینکه آیا آخوند طلوع کنه و این مباحث دامنه دار بعد از آیا آخوند بیاد، نه فلاسفه و نه منطقی خودشون مدعی نبودن که ما متکفل این سوالیم. یعنی یک امر مبهمی بوده، شلوغ بوده ماجرا. چرا داریم بریم جلوتر ببینیم؟ شما تو علم منطق ببینید، علم منطق شایسته یه جواب چه سوالیه؟ شما آمدید گفتید منطق قراره یه میزان به ما بره، تحس مراعاتو عن الذهن، تحس مراعاتو عن از ذهن عن الخطأ فی الفکر. بعد هم اومدید وارد علم منطق شدید، گفتید که جایی که خطا نداریم کاری نداریم، تو علم اصولی خطا نداریم کاری نداریم، تو علم اصولی خطا داریم، محل بحث میشه علم اصولی. بعد هم علم اصولی تصور تصدیق راه‌های در واقع ایصال ذهن به معلومات تصوری جدید ها کذا، راه‌های ایصال ذهن به معلومات تصدیقی جدید ها کذا. بعد هم اومدید تقسیم کردید، بالاخره حیث سوری و حیث مادی رو جدا کردید، بحث کردید، ولی اون که سوری هم آخر به مادی برگشت با تحقیقاتی که سرش انجام شده. بالاخره ما تو علم منطق دنبال علم بودیم، دنبال اینکه تکلیف علم رو معنا کنیم و معلوم کنیم بودیم، اما این علم با این علمی که امروز داریم بهش میگیم علم مشترک هستیم. منطقی دنبال رهیابی ذهن به معلوم جدید بود، اما مرادش از علم صور ادراکی تو ذهن بود، نه علم به معنای ما بین الدفتین که علم اصول، علم فلسفه است، علم فیزیک، علم شیمیه. این علم با اون علم مشترک لفظی. از همین راه گذر یه شاهد مهم نشونتون بدیم.
اینو که اصول خارج
اجازه همین سوالش همین الان درش نموسته همین حرفی که دارم میزنم. علم اصول علم حضوری چه نیست؟ علم حضوری. علم اصول علم حضوری این دو تا علم با هم دیگه فرق داره لفظشون. وقتی میگید علم اصول یعنی این علمی که مرکب از این مسائل این ابواب داره این شؤونات داره. وقتی میگید علم اصولی منظورتون از علم صورت ادراکی در مقابل حضور معلوم بلا واسطه. دوباره که میشه رفت کنون
جز بنیانه
اونی
که میگید شما
بردید
مجموعه
ای
از اون علم ها و
صورت ادراکی. حالا مثلا یکی از حرفا میتونه این باشه، همین رسیدگی به این سوال قبل از اینکه من جواب شما رو بدم یا تأمل کنم رو فرمایش شما، قبلش در واقع اذعان کردم که اینو داد دو تا لفظن. من همین رو فقط فعلا میخوام. یکی از ثمرات جالب این نکته ای که به ظاهرم بدیهی بود اما التفاتش چقدر مهم بود رو ببین. یکی از ثمرات بسیار مهمش اینه امروز تو علم توی فضای دنیای جدید، حالا اروپایی ها که با اندیشه اسلامی بیگانه بودنه اما کاری بهشون نداره، تو عالم اندیشه اسلامی جدید خودمون یعنی فضای روشنفکری جدید ما، حتی فلاسفه و منطقی میبینید آقا فیلسوف سالهاش اشفا و اشارات درس داده، بعد میاد میگه که ظاهرا ما یه علمی میخواییم به نام متدولوژی. این متدولوژی چیه؟ میگه این که ما بفهمیم روششناسی و علوم مختلف چگونه است، با چه روشی سیر و سلوک فکری رو در چه علمی چگونه برویم تا زودتر به نتیجه برسیم. بعضی هم بحث میکنن الان آقا مثلا روش تدریس و تحصیل علم اصول چیست، روش پژوهش علم اصول چیست، روش درون متن و برون متن تو علم اصول چه فرقی با روش درون متن و برون متن تو علم فلسفه داره. همین بحثایی که الان امروز مطرحه، روش شناسی از این خانواده. بعد که ما میگیم بابا علم منطق برای جواب داده، نه اصلا بدیهیه که رفت نداره. میگیم چرا؟ توضیح میدن، استدلالم جالبه، میگن آقا ما تو منطق نهایتا به شما میگیم که این مجهول تصدیقیه، چجوری تبدیلش کنیم به معلوم تصدیقی؟ بعد میگیم شما برهانی برای ما بیاد تبدیلش کن، یا اون تصور را ما میخواییم بشناسیم، میگن با از طریق تحلیل و ترکیب و تجزیه برید تا به اجزای تشکیل دهندش برسید بشناسید. اما این علم که شما میگید اصلا یک سامانه فکریه، با قول آقا معلومات متراکب جمع و جور شده سامان پیدا کرده، شده علم و اصول، خانواده یک علم که با خانواده علم دیگه فرق میکنه. پس منطق حتی منطق اسلامی متکفل حل مجهولات فرد بوده، متکفل حل علم به معنای متعارف امروزی نبوده. منطق وقتی داره دیگه علم منظورش آنچه اون صورت معقوله‌ای که در ذهنه، اون حالت نفسانی در عباس مهمتر بگه اون حالت نفسانی که حالا یا علم حضوری یا علم که بعد حالا بیان کننده اون میشه یه قضیه مثلا یا یک لفظ مفرد مثلا. اما این علم این 800 تا مسئله است.
این همون
نیست، همان هاست. آیه قدوسی خوب فرمودن همان هاست، یعنی مجموعه علوم زیادی بوده که همه رو دست جمع کردیم گفتیم این اطلاعات این قضایا که کنار هم میذاریمشون جنسشون با اون قضایا فرق میکنه. اینو میگیم علم اصول، رو میگیم علم فیزیک مثلا.
به نظره یه سری مسئله توی این مدرسه به درد ما میخوره الان که برای
همین قبول اشکاله. آقای قدوسی من الان میرسم جلوتر، اگه اجازه بدین سیر رو که منظم کنن میرسم. اما این الان قبول اشکاله، اینو قبول کنید پس منطق اولا و دوتا متکفل این نبوده، اما میتونه بعضی از مشکلات این رو برای ما حل بکنه. فعلا میخوام بگم منطق متکفل بوده یا نه، فعلا میخوام این سوال رو جواب بدم. دنبال نفی کلی نیستن، دنبال جواب خصوص این سوال هست. آیا منطق متکفل این سوال و این رسیدگی به این مسئله؟ دوباره یادآوری کنم برای دوستانی که تازه تشریف آوردن، ببینید ما یه جمله نقل کردیم از قدما در شرح عبارت آقای آخوند. گفتیم آقایون همه معروف را دیگه هر علمی که شروع میکنن دیگه که آقا رؤوس ثمانی باید بررسی بشه، خالص الان سه تاشون مهمتر از همه اون مورد بررسی قرار گرفته. حالا هم ما میخواییم وارد علم و اصول بشیم، این سه تا را آقای آخوند در مقدمه کتاب کفایت الاصول مطرح کردن. ما اینجا اولی حاشیه زدیم، گفتیم که آقا اولا این سه تا نه اینکه چون این سه تا مهمتر از بقیه بودن رسیدیم شد، نه خیر، چون این سه تا در دردارنده بقیه هست، یه حاشیه ما بود قطبت هم بیمحله. بعد گفت حالا محلش کجاست؟ گفت حالا به این رسیده ای کنیم. چرا این سوال مهمه که محلش کجاست؟ چون از بعد از آقای آخوند تا الان رسیدگی به این مطلب جایگاه شده علم اصول. حجمی که بعد از آقای آخوند تا الان شکل گرفته تو جواب به این سوال در علم اصول قابل مقایسه نیست با حجم اطلاعاتی که از گذشتگان ما رسیده، چه در علم منطق چه در علم فلسفه. بعد گفتیم خب الان جایگاه شناسی کنیم. گفتیم یه عده زیادی میگن آقا منطق متکفل نیست، به همین دلیلی که الان گفتیم خدمت شما. خب کی متکفله؟ گفتم حالا که منطق نیست پس فلسفه است. فلسفه هم که دیگه با اظهار و نشانسی که متکفل، فلسفه میگه آقا من در مورد موجود و ماها موجود میخوام صحبت کنم. برو بالا بیا پایین، این هیچ ربطی به موجود و ماها موجود. علم شناسی باز تاکید میکنم علم به معنای ما بین دفتی که الان باشی علم فیزیک، شیمی، ریاضی، فلسفه، هنر، ادبیات، جامعه شناسی، لغت، تاریخ، این علم به این معنا، این علم اصلا معلوم نیست از عوارض موجود به ما موجود قرار میگیره. قرار
وجود واقعیت
نیست؟ نه نگفتیم جز واقعیت از عوارض موجود به ما موجود. دیگه شما فلسفه خوندید، مگر الان هر چیزی که تو عالم واقعیت هست عوارض موجود به ما موجوده که برش تو علم فلسفه. الان تنکه واقعیت داره، ما تو علم فلسفه کاری میفهمی که داریم عوارض موجود به ما موجود تو علم فلسفه دیگه ندیم. خب حالا فلسفه هم معلوم نیست چه کار میخواد بکنه، فلسفه یا دقیقا معلوم است که کاری باری مسئله نداره. اون میگه من در مورد عوارض مو این تیکش اجماعیه، یعنی از اجماع که دارم میگم نمیخوام به اجماع دارم، میخوام میگم بدیهی بود، همه هم اتفاق دارم از زمان ارسطو، از این کتابی که اشتر کتاب الحروف ارسطو بود، اونم در مورد عوارض موجود به ما موجود بحث میکرد. فقط 50 تا مسئله تا زمان فعالی که تبدیل شد به 250 مسئله، تا زمان صدرا که شد 900 خورده ای مسئله، هیچکی از این مقیاس تخلف نکرد که ما در مورد عوارض موجود با ما موجود بحث کنیم. حالا این مسئله ای که علم شناسی کنیم، این علم جاش رؤوس ثمانیش که رؤوس ثلاثه است که اصلا متد تشکیل در تشکیل یافتن این علم چگونه بوده، ثبوتن، اثباتن، هیچ ربطی به مسئله عوارض موجود با ما موجود. پس ما خلاصه کنیم تا اینجا یه حق دادیم به اصولیین که یه مسئله بوده ظاهرا که فرزند باید برن پرورش داره، جایی نداریم برن. حالا غایت الامر اصول زحمت کشیده متکفل شده این مسئله را، یا دقیق‌تر بگم نه اصول بوده، اصولیین متکفل این مسئله شدن در مرحله علم اصول. و وقتی این مسئله اگر دوباره اگر یک مسئله جای مشخص داشته باشه، تمام علما دیدنشون، من فعلا دیدن به کار ببرم و چون هنوز معلوم نیست صناعت چجور قرار شکل بگیره، برهان چیه، فضا میگم فعلا دیدن آقلا بر اینه که یه مسئله میخوان رسیدگی کنن، کجا بذارن رسیدگی کنن؟ آقای صادقی میان میگن که آقایی اگر در علم ثابت شده اصل موضوع میگیریم، فعلا ما بحث میکنیم، اگر هم بدیهی که تو اصول متعارفه قرارش میگیم دیگه نیاز به استدلال اثبات نداره. اما چگونگی پیکربندی علوم مختلف و متد این پیکربندی و جایگاه رسیدگی به این مسئله که این پیکربندی چگونه باشد، حالا با توجه به او بیان این پیکربندی علم اصول چگونه باشد، پیکربندی علم فیزیک چگونه باشد، پیکربندی علم شیمی چگونه باشد، پیکربندی علوم مختلف رو با یک ضابطه مشخص کنیم، این مسئله جای خاصی نداره که ما جهت فلش بزنیم بگیم قد ثبت فی محله، اصل موضوع از اونجا بگیم. این اصل موضوع مثل موشک کروزیه که هدف نداره، چون جایی برای سوال وجود نداشته قدیم. پس چه باید کرد؟ ما یه حق دادیم به اصولی، سوال بدون محل بوده بررسی کردیم،
بعد از مسائل مثلا مربوط به عرض بودم اینطوری بوده با این که من مربوط مثلا به قلاقه و هر چی که بوده
جا داره یک جای مشخص داره
یکی به طریق اولا پس باز دست میشه
خب اینجایی نداره
اصلاف داشتن ولی نظر اصولی فرض کرده من رو بررسی کرده قبول نداشته قدیم بارو
خب
اینا که اصلا جان نداشتن
پس اولا معید شدید پس
معید نداشتن
من آزه این بله نه حق داریم ما هم همین رو میخواستیم بگیم که چون آقایون وقتی وارد این ماجرا میشن میگن این مسئله البته نباید تو اصول بحث میشده است حالا شما برید کتابای درس خارج هم ببینید بعضی که حذفش میکنن بعضی که بحث میکنن میگن البته نباید بحث میشده اشتباه کردن این آقایون جایش علم دیگری بوده است خب کدوم علم بوده میگن منطق یا فلسفه بعضی که بابا بحث میکنن میگن منطق و فلسفه ما نفهمیدیم نه منطق نه فلسفه
الان که واقعا سمتشو منطق داره حالا یه علم بالاخره براش ساختن
ها حالا میخوام به اینجا برم
یعنی الان کسی هم چیز
الان بوده درست الان بوده
اون مناطقه یه مورده این شدن اون گروه ادراک نیستن که هم بکنم
نه ادراک بودن یا نبودن باز این علم نیست این علم از آن جهت که ادراک هست با من مرتبطه اما این علم از آن جهت که این علم است این رو ما الان بیرون بارش نه ما تو روز زمانیه چی کار میکنیم؟ من یه مقداری رو از ابتدا شروع نکردم اعتماد کردم به اطلاعات سابق ما مثلا تو روز زمانیه میگیم که آقا جنس مسائل حساب مثلا یه مابل اشتراکی دارن که اونا عوارض ذاتی اوست اون مابل اشتراک موضوع این علمه قایتش هم اینه اینجا ما نه به قایت از آن جهت که ادراک هست کار داریم نه به موضوع از آن جهت که ادراک اصولی هست کار داریم نه به مسائل از آن جهت که ادراک اصولی هست خودشون رو به ما انها ادراک رو نگاه نمی کنیم با خود مسئله و قضیه داریم کار می کنیم خب از همینجا بود پس من در واقع سعی میخواستم بکنم یه اون شلوغ بازار موجود رو اول سعی کنم یه نماییش رو به دوستان نشون بدم. باید کسی نگفته علم دیگری باید اینو بحث کنه. و ظاهرا من بدیهی باشه. کار به علوم طبیعی و ریاضی که نخواهد داشت قطعا. امروز به خاطر همین شروع بازار تو قرد که این اندیشه شناخته نشده بود علمی را که تولید کردن به نام متدولوژی معروف شد روش شناسی بود در عالم مشرق زمین و در عالم اندیشه غنی عقلانی اسلامی که این همه مطلب رسیدگی شده بود دوباره به همین دستی رسیدن مثل اینکه بله باید بریم در خدمت اون علم متدولوژی قرار بگیریم لذا الان حتی در محیط‌های علمی و آموزشی ما این مطلب که ما دنبال علم متدولوژی بریم و ساختارشناسی و علوم رو به متدولوژی واگذاریم این مطلب تقریبا یه اصل مسلم شده بریم محیط‌های آموزش عالی آکادمیک جدید رو بررسی کنیم چه در آموزش در دانشگاه در محیط‌های دیگه پژوهش کدام و مؤسسات میگن متکفل این ماجرا علم متدولوژی خب
حاضر بودست من خیلی از این موضوع سوانیه وقتی که اینها دیگه روش شناسی رو بررسی نمیکنم چه سوالی عملی بشه خب روش شناسی این مطرح میشد تو اصول خیلی خبره داره و زودتر هم مقصد رسه اما صرف این روز سوانیه رو من مطرح کردم چه سوالی عملی داره چه پیشرفتی میده به اصول
سوال خوبیه من
تو الان متدولوژی مثلا روش شناسی مطرح میکنه با غایت اینکه سریعتر به نتیجه برسیم حالا بعد از روز سمانی اصلا مطرح نکنیم
چه اتفاقی خواهد بود؟
تمایز
و علم حل نمیشه اگه این آقایی بشه اگه اون فلسفه ایشون جواب میگه بالاخره آخرش هم فرض کن تمایز هم حل چه فایده داره واضحه که شما می با برفازت میگی خبر واحدت میگی میبری استفاده میکنی
اصلا تمایز بودن سمت متدولوژی نیست سمت فلسفه علمه توی یه علم دیگه باید در رسی بشه که حالا تمایز بشه برش یه
بود تو کنسول کار کنجا اینجا یک مثلا سر تجربی رسیم کنیم بسی کلامیه بسی اصولیه
به چه میلاد میتونم با هم بحث کنم که بیاد میکنه استاد میخواد کلاس نظر کنه یا شاگرد هم بیاد اینو نگه وقت اونو نگه چی بگه؟
جوابش اینه که با خود آقای هم گفتن یا آقای مظفر اول مقدمه واجب من گفت که آمی بس لا سمرت الله
ها نه این لا سمرت الله ها بگیم
خب نهایتا بعد خودشون که جواب داد گفتن سمر علمی داره سمر عملی داره. خب حالا بذارید من برسم جلوتر جواب همه رو با هم میدم. اجازه به من بدید من برسم جلوتر جواب همه‌شو با هم میدم. البته استدعا از شما میکنم که من جاهایی که مربوط به علوم دیگه است تو دیگه تا یه اشاره بکنم اما واردشون نشم چون مسئله اساسی چشم عرض میکنم. من واقعیتش فکر میکردم که این بحثمون رو چجوری باشه. خب عادت اولی ما و اعتقاد ما اینه که بالاخره ما باید کار بدیم دوستان کار کنن بعد هم ما اون رو مثلا بپردازیم اما مشاوره خودمون رو مستلام میکنم. بعدا نگاه کردم خب دیدم که شاید مجموعه شرایط دوستان سازگاری با این هم کار نداشته باشه. بالاخره سنی گذشته سالی گذشته مشغله هایی وجود اومده. بله ما خودمون پاشکسته کار علمی یعنی بدمون کنن نمیریم اما انتظار نداریم همه به این قلزت کار کنن. رضا به ذهنم آمد که من حداقل چون از ابتدایی کفایه هم دارم شروع میکنم و یک وعده در واقع قولی هم از سابق دوستان از من گرفته بودن که به ابتدای کفایه که برسم دیگه ما از ابتدای کفایه سعی کنیم با اون روش منطقی صحیح یعنی تصور صحیح موضوع تصور صحیح محمول برسیم به نقطه نهایی بدون بررسی اقوال. حالا بعدا برم تو درس خارج ببینم اقوال میانی چه بوده. احساس کردم که ما این روش رو که بشه استفادهش عام‌تر بشه در خدمت دوستان باشیم در کنارش آدرس‌ها و مراجعات رو بگیم هر دوستان انجام دادن. البته ما هم بی‌سوادیم اما هر چقدر بتونیم و وضعمون باشه در خدمت دوستان باشیم. خب حالا من جواب این نیت من اینه اگر ما عادت بکنیم من یه 30 دقیقه 35 دقیقه درس رو بگم تمام بشه بعد هم نگه داریم یه ربع ساعت 20 دقیقه در خدمت دوستان باشیم تا آرا مختلف شاید این بازتر بشه مجال راحت‌تری باشه برای گفتگو کردن از اون ور جلسه شکل خودشو پیدا میکنه. فکر میکنم اینطور باشه همه بتونن استفاده نهایی رو ببرن. حالا ببینیم خدا چه مخاطره میکنه. خب من پس با الان خواستم به اینجا برسم که ابتداعا این ماجرای رکوس سمانیه که در واقع تشکیل دهنده مدخل کتابهای علمی در اندیشه حوزوی ما هر علمی رو شما باز میکنید و رفت میزنید یه مدخل داره بعد میگم موضوعش اینه تعریفش اینه غایتش اینه. حتی علوم تو ادبیات هم که برید همچنینه در تاریخ هم برید همچنینه در بحث تمدن اسلامی هم برید همچنینه در تفسیر هم برید همچنینه فقه و اصول فلسفه که معلومه تکلیفش ما نشون دادیم که جایگاه این بحث جایگاه مبهمیه حداقل مبهم می نماید امروز. منطقی میگه من منطقی هم متکفلش نیستم من متکفل حل چگونگی سیر و سلوک فکر برای کشف ادراکات جدید است اما اینکه ساختارشناسی علم منطق چیه علم فلسفه چیه علوم چجوری ساختار پیدا بکنه برای من نیست. فیلسوفا که گفت برای من نیست. اصولیین اول اصول شروع کردن تحقیق کردن ماجرا ببینید ذهنیت حضرت آقای جوادی حفظه الله تعالی رو که ایشون در اون مقدمه اگر ذهنم درست یاری بکنه جلد یک فکر می‌کنم صفحه 218 216 این حدودا باید باشه. ایشون اونجا نقل میکنند که آن موقعی که تو اشارات وقت آن موقعی که در درس اسفار مرحوم علامه طباطبایی به مناسبت شروع اسفار یه بحثی در فضا وجود داشت و در واقع پیگیری میشد با حجم بیشتری و بالو پردادن به این بحث در درس خارج اصول حضرت امام مسئله را رسیدگی میکردن و بعد دیگه مطالبی هم نقل می‌فرمایند ایشون از دوران و فضایی. خب ما نحنی الان میخوایم جنبندی کنیم این سوال رو انشاءالله. مثلا اول اینه که دوستان عزیز که من این رو مقدمه دارم میکنم برای عبارت آقای آخوند حالا میبینیم چجوری مقدمه میشن. جواب به این سوال اینه که واقعیت ماجرا اون چیزی که امروز به اسم متدولوژی مطرحه از یک طرف بخش‌های هم خانواده علم متدولوژی از فلسفه علم از یک علم متدولوژی، دو بخش های هم خانواده در فلسفه علم، علم مفصلی است رو جرایش مفصلی، یه بخش هایش خیلی هم خانواده با علم متدولوژی. کتاباش رو نگاه کنید تو فهرست میبینید این بخش ها خیلی شبیه علم متدولوژی، اون بخش ها نه دور دارن. باز تو پرانتز عرض میکنم چرایی شکلگیری این دو علم از حوصله ما خارجه، باید توی فلسفه غرب و بحث فلسفه غرب و فلسفه تطبیقی ما رو رسیدگی کنیم چرا این دو علم در فضای اندیشه مغرب زمین شکل گرفت. پرانتز بسته. اما این پس علم متدولوژی و بخش های از علم از فلسفه علم، اینها را قدماء ما آگاهانه آگاهانه به مقدمه علم فلسفه سپردن. که سپردن اینها به مقدمه علم فلسفه خودش اما و اگرهای زیادی داره. باز من میخوام سهم هر فکری محفوظ بمونه. اشکال رو تبریر کردیم، نتیجه اون اشکال این بود که قدما رسیدگی نکردن، اصولین حق داشتن رسیدگی کنن. حالا داریم جواب میدیم نه خیر، قدما حق رو به اصولیین نمیدادن چون خودشون انجام دادن، آن هم آگاهانه، جاش هم گذاشتن مقدمه علم فلسفه. حالا درست یا غلط، مباحثی که مربوط به ساختارشناسی علومه، یعنی رؤوس سمانی و رؤوس سلاسه، جای اینها از جهت کلیش نه از جهت علم خاص، این که پس علم و اصول ساختارش چجوریه، نه این که علوم ساختارشان چگونه باشد به صورت کلی، جاشو گذاشتن مقدمه علم فلسفه. حالا یه لحظه من تمام بکنم، اگر اجازه بدید من تمام کنم عرضه رو، بعد میشوندم به سوال شاید جواب بدم پوزش میترم، اما میخوام که فضا استفاده من هم یادم بیره اشکالی هم که من دارم سریع به ذهنیم بعد میکنم. خود این کار اما و اگرهای زیادی داره، لذا بعدا توسط دو علم بزرگوار معاصر ما، یعنی از دامی طباطبایی، از یک طرف با شکل خاصی حضرت امام، از طرف دیگه باز با شکل خاصی مورد پذیرش واقع نشده و رگبار اشکالات به این مطلب گرفته شده. اما یه بار میخوایم بگیم قدما غافل بودن و مبهمه و کاری نکردن، حالا این اصولین اومدن کاری بکنن، شما میگید آقا چرا؟ یه بار میگید نه اونها کاری کردن، کار ما قبول نداریم. این دو تا حرفه، قدما انجام دادن، جاش هم مدخل علم فلسفه است. آدرس نهایی هم اگر از اندیشه مرحوم بوعلی‌سینا به عنوان پدر جد حکما و منطقی میخواد، مقدمه الهیات شفاست نه باب برهان منطقش. اصلا در سجل ابحاث منطقی نمیگنجه این بحث پیش بوعلی. بوعلی در اولین فصل از فصول برهان الهیات شفا وارد این مسئله شده و خوب هم رسیدگی کرده. تا قرنها بعد ارزش حرف بوعلی فهمیده نمی‌شده. اون شهادت مرمای مطهری که دیگران به راه‌های دیگر رفتن توی مقدمه اصول فلسفه، ناظر به این ماجرا است. خود ایشون هم مقدمه مقاله هفت اصول فلسفه که میشه مقدمه فلسفه کلاسیک اسلامی این مسئله را طرح کرده، نه حتی مقدمه مقاله یک یا تو مقاله که در مورد فلسفه چیسته. یعنی واقعیت و هستی اشیا که موضوعه، واقعیت و هستی موجود به ما و موجود، مقدمه علمی که در مورد موجود به ما و موجود بحث میکنه، متکفل این چنین بحثی بوده پیش قدما. بعد خب حالا بریم بیارده راه ورود چگونه است، این جایگاهش نقشه رو داریم درست میکنیم. تا راه ورود پیش قدما ما هم از تقسیمات حکمته، یعنی یک حکیم مثل بوعلی‌سینا اول تقسیم میکنه، میگه حکمت تقسیم میشه به نظری و عملی. نظری شعب سگانه داره، به دلیل همونجا نقل میکنه که ارسطو گفته بود تقسیمات حکمت نظری 4 تاست، بعد بوعلی رد میکنه این رو. پس معلومه ملاک داره، سر مثل اقوال و اصحاب علم نیست. تقسیمات حکمت عملی هم سه تاست، باز این رو مفصل بحث میکنه. حالا باز اطلاعات دوستان من در مورد حکمت نظری بیشتر از حکمت عملیه. مقیاسی بو علی درست میکنه سر تقسیم حکمت به حکمت عمل، حکمت عملی به سه تا. خیلی هم مقیاس قشنگیه انصافا. باز هم سه تا آبی از قسم چهارمه. حالا شما شنید علت ذاتی و علیت و یه چیزی ذهن شما هست، علیت و تمام علا و علت تامه و محمول من صمیمه و یه حرفا، خب اینا در حکمت عملی که به قول شما از اعتباریات پیاده نمیشه. پس چجوری با علی اونجا رو تخمیم؟ اونا هم ملاک درست کرده براشون. یعنی حجم وسیع اطلاعات زی قیمت الان در نزد قدما رو کنگور بوده. بعد هم اینها رو مجموعه اقسام ششگانه حکمت را از نظری و عملی مقابل علوم قراردادی قرار داده. برای قراردادی هم مثال داده به لغت و ادبیات. پس یک سازمان کلی نزد خودما ما شکل می‌گیره. و عجب از حکما و ادباء ماست و فقهای ما که در علم اعتباری مثل ادبیات قرار بگیرن، بگن اما رؤوس ثلاثه‌اش می‌خوایم بحث کنیم یا رؤوس ثمانیه‌اش می‌خوایم بحث کنیم با اون میراث. این عجیبه. اصول هم یک تکلیفش معلوم کنیم. اگر اصول ملحق بشه به امثال ادبیات و لغت و قراردادها، اگر ملحق بشه چه اتفاقی میفته؟ پس قدما نه اینکه حرف سکوت کرده اند، نه حرف زدن، حرفهای زی قیمت هم زدن، استدلالهای متراکمی اینجا وجود داره، باید هم ما جامونو معلوم کنیم تو اون بحثای قدما. خب پیش اون قدما ملاکی که برای پیکربندی علم قرار داده شد، میخواید من دیگه بس باشه یه تو جمله رو از عبارت نشورتون بگم این سازمان تا فردا انشاءالله ما ادامهش بدیم. ما دنبال این بودیم که اولا بسم الله الرحمن الرحیم جایگاه این بحث یه عده‌ای به اصولیین اشکال گرفتن که چرا در اصول بحث شده، ما این اشکال رو جواب دادیم. در اون سطحی که اونها رسیدگی میکنن اصولیین چون جایگاه براش ندیدن رو بردن بحث کردن. این تو این سطح ما جد. بعد اومدیم جلوتر نشون دادیم که قدماء ما جایگاه شناسی کردن، برای این سوال هم جایگاه درست کردن و حرفهایی هم دادن، نه حرف جمع، اونم مقدمه علم فلسفه. از این لحظه در اشکال اصولی این وارده و باید با متدی که اون قدما رفتن یا برن یا اول به اون اشکال کنن متد رو عوض کنن، اما با قفلت نمیشه. این هم مطلب دوم ما بود. حالا مطلب سوم ما عبارتهای مرحوم آیه آخونده. آیه آخون پس پاراگراف اول عبارتش بدون هیچ دقدقه و قرینه ای لب به کلام ابو علی سینا سعود جا لعلت فرمون رو 180 درجه برگردونده از پاراگراف دوم وارد مسائل دیگری شده. عمده مفسرین عبارت مرحوم آقای آخوند زیر عبارت این از پاراگراف دوم رو گرفتن و روش قدمایی را ندیده انکار کردن و خارج شدن از این طور. در این بین کسی مثل محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه و علیهم اجمعین صدر عبارت آخوند رو محکم گرفته، زیر رو انکار کرده و مخالفت کرده. حالا نه رو خدا تا ببین مثلا اون صده چیه ذکر چیه این چارچوب داره ماجرا. به نظر ما مرحوم آقای اگه میخواییم کفایه معنا کنیم باید هر دو بخش عبارت رو با هر دو تا دیدگاه ببینیم تا بشه عبارت آقای
آخون
بله. به نظر ما هم آقای آخون عنایت به سیر گذشته داشته، هم لعجل یک دلیلی با اون سیر مخالفت کرده و وارد فضای بعد شده. نه فضای بعد رو بدون اشکال آقای آخوند میتونیم قبول کنیم، نه فضای قبل رو بدون اشکال آقای آخوند میتونیم رد کنیم. لذا به نظر ما بحثیم در مورد قول مختار افراد نیست ما، اونجایی که عبارت آقای آخوند رو معنا میکنن. بالاخره این مفسرین، ببینید رفقا عادت کنید در رسائل چفال اگر میخواید شرح بکنید، اگر مشکل عبارتی ندارید بلکه شما ادبیات بلدی و از ترجمه عبارت عاجز نیستید، شرح عبارت را از شراح دست چندم نگیرید، شرح عبارت از شاگرد مستقیم بگیرید. الان هر کس میخواد دست خارج بگه، اول میگه آخوند چی گفته؟ محقق اصفهانی گفته مراد آخوند چیه، بعد شروع کرده نظر خودش رو گفتن. محقق علامی گفته و شروع کرده نظر خودش رو گفتن. محقق نائینی هم هکذا. آقای بروجرد رضوان الله تعالی علیه هم هکذا. میخواد بفهمید آخوند چه گفته؟ مغز فرمایش آخوند رو بشنوید، بعد از شاگردان بشنوید. در عبادت تقریرات عبارات خارجیشون این موجوده. من کار ندارم به نظرات خودشون. اونجا که میخواد بگن آقای آخوند طرفیش، طرفی فرمایش آخوند اینه. ما به نظرمون میاد عده‌ای از اصحاب، عده‌ای از اصحاب به زیر عبارت آقای آخوند چسبیدن، صبر رو رها کردن.
رها کردن
ادهی مثل با حقه اصفهانی صبر رو قبول کردن، زیل را رها کردن، به نظر ما انجام بده بود. یعنی به مغز فرماش آخون نرسیدن رها کردن. نمیخوام بگم حرفای آخون درسته، بالاخره من میخوام اونو که فایده بخوره که فایده دست بدم بدن. میخوام بگم آقای آخون هم صبر و فضای قدما دید، لعلت وارد زیل شد و از صبر کش پوشی کرد، و سازمان نهایی آخوند رو هم، اینم مدعای آخر ماست که من فرقه توضیح میدم. موقعی ما میتونیم سازمان نهایی حرف آی آخوند رو این مسئله رو بود سلاسه سمانیه و مسئله این بفهمید، به کل این ماجرا رو قصه رو تا آخر بفهمید. اگر قسمتی باشه به نظر حقیر در نمیاد حرف آی آخوند، اون چیزی که باید بشه نخواهد شد. نکته پایانی، همه اینها در مورد علم. بعدم آخوند با کل این سازمان میخواد تکلیف علم اصول رو معلوم کنه. انشاءالله تا فردا. السلام علیکم و رحمت الله. این حرف رو بعدی آفرین. آیا چی میگن؟ میگن که خواهم این که علم متدولوژی مقدمه علم فلسفه توی هیچ علمی هم نیست.
داشتیم
چه چیزم داشتیم؟
همه اشکال باید روشه که فرسیده دیگه نه وقت خالی
خودو بیشتر روش شناسی مهمی تو میتولوژی الان که اصلا دستم خالیه الان به حرف فقیه از قدیم رو دیگه بگم روش چیه ساختش هم دویش کم دارم
جوابتون بدم جواب این سوال نمیخواستم بسردم فضایی که فرمی بگم واقعیت ماجرا این میتولوژی پسماند دعالیزم تفکری اروپا اینها چون میلاد تطابق ندارن مجبورن ادراکات رو از آن جهت که خودشون میپسندن تقسیم بندی کنن.
همه جلوهایی
دیگه به کارش ندیرن. یعنی پراگماتیسم واقعی در همه عرصه های فکری. متدولوژی پیش ما لغزه، چون متد ما وصول الی به واقع بهترین لذا آقای نسبا قشنگ آگاهانه تعبیر میکردن این که آقا من از خودشون شنیدم این از نوارهاشون آگاهانهشون میگن که ببینیم بهترین ملاک دستبندی چیست. سوال ببینید سوال متدولوژی چه بهترین ملاک چیست، بهترین روش دستبندی کدام هست. بعد میگن که بهترین روش بستن خیشتن خیش به واقع است، بر روی مرزهای واقع حرکت کردن. بعد ایشون آخر کرد اگر بتوانید، نه خودشون قبول ندارن این روش خودم ها رو اشکال دارن بهش، این روش بو علی رو میگن اگر بتوانید. به نظر میاد اون خودم های ما آگاهانه روششون رو بیان کردن. این روش چون مرکبیست از روش و محتوای واقعی با زبان برگردان اروپایی سازگاری داره، چون زبان برگردان اروپایی روش محضه، از جهت حیث واقعیتش توخالیه، پوچه. لذا این نمیتونه ادعا قرار بگیره، راست هم میگه نمیتونه قرار بگیره. اما این میمنه شما دستمون از روش خالیه،
شما این چیزی نفهمید. الان بالاخره یا حال ما واقعا رو قرار دنباله واقعا هستیم یا نیست. هر چی هر مردم میشتاریم. بهتر بود برمون یعنی برای استمون قرض همون. حالا یا اینکه برد خودمون بخوره.
ما قرض همون خود واقعه.
خب همین. یا حالا اومده ما به دردمون بخوره تو این رفت این راه. خب یا اینکه به واقعه برسیم.
بله.
بالاخره یه ساختاری داره.
ها حالا اگر اومدیم اسم واقعه آوردیم
الان رسیدگی شده.
بله من رسیدگی شده. حالا ما بیان کلی می‌بینیم. من فردا می‌خوام سیستم رو خودم واری مقدار توضیح
بدم. نهایت هم داشتن که یه علم مستقلش بکنن.
گفتم مقدمه حکمت گذاشتن این مسئله رو. کم نیست حجم اطلاعات. ببینید ما فضای مشورات کنید. فضای برهانه. فضای استدلاله. بذار سه خط بگه اما این سه خط ارزش 300 صفحه داشته باشه. ما نوکر حجم مطلب نیستیم. نوکر بیان سریع بشیم. حالا ببین بیان شده یا بیان نشده. ما آقای متحلی بسیار پافشاری میکنه بر این مسئله که اگر حرف خودم با فهمیده میشد ما نیازی به باستولید نداشتیم. نیاز به اجلبت الاستفتاءات داشتیم. یعنی اونا رو میگفتن ما جواب میدادیم. نه اینکه باستولید میکردیم درش را. باز نه اینکه متکبرانه سر حرفمون میخواد بایستیم. نه واقعا عرض ناشدنیه. پی ماجرا درست ریخته شده. ما نوکر ابو علی نیستیم. پی درست ریخته شده. باز تاکید میکنم الان چون میدونم شما این فضاها قرار دارید و میگیرید تو موقعی که ما شروع میکنیم با کسانی که اون فضا دارن تنفس میکنن حرف زدن ابدا نمیتونیم فرهنگ اصطلاحاتمون رو تبدیل کنیم به فرهنگ اصطلاحاتمون.
چرا
نشد؟
چرا
به خاطر که فرهنگ اصطلاحات اونها خودی اصول کنید کسرت استعمال میشه. نه نه کسرت استعمال میشه. کسرت استعمال الفاظ آنچنانی با خودش ایدئالیسم روشمند و بیادت میکشه.
اون طرف هم هست به بطر بحث آفاقیتشون هم وجود داره.
نداره
تو روشون
نه تو روشانسی وجود نداره. نیست
بخواهم یه همون دعوان
بجرایی که ما گفتیم
مجلات جوان وجود داره. همون دعوانی که همون سرط دعوانش کنه دعوان سر آفاقیت و انتوزیت
کیا؟
کسایی که الان دارن نشخار کنن رفعه اون بجرایی
یعنی
به اسم الان دکترای
حکمای این چنینی
بله دکترای حقوق دکتر جامعه شناسی اصلا کتاب نوشته مرگ جامعه شناسی اصلا فقط به خاطر همین که آقا ما جامعه شناسی ما واقع نمیده وقتی ما واقع نمیده فایده نداره اصلا بیام دعوا صحبت بکنیم.
اگر این نهضت شروع باشه ما خیلی خوشحال
میشیم. اما اوج دعواش یه کتابی آقای کشمیان نوشته مرگ جامعه شناسی که اصلا اینو از همه دارن فحش میده که اصلا ایشون که خب شاگرد نمیدونم کیک بود بهترین مفسر نظر من پوکر بوده کیک بوده ایشون مثلا شروع کرده اینکه بگه آقا جامعه شناسی اصلا ابتدا اشتباه بوده. این دعواش سر همین نقطه ما طرف اونا نه ما حرف همینه ما طرف متد اونا نریم. ما همین مباحث داشته باشیم بوده الفاظش رو بلد باشیم اونا میان
بله بله نه اینو قبول دارم. ما خودم سرم درد میکنه اما در واقع موقعی که وارد بحث علمی شفاهی بشیم اینجور بحثتر خوبه. یعنی ما جامعه شناسی رو بیاریم رو حیث زیربرای اپیستمولوژی که جامعه شناسی اون رو حل کنیم. زیربرای معرفت شناسی جامعه شناسی الان حل بشه تا بعد بریم سراغ روش های جامعه شناسی جدید. این خیلی خوبه. اون ها تا ما یه ذره وارد این قسمت میشیم متهم رو کنن که شروع شد دفعه گیر داد به کانت. اینا هی میرفتن بالا میومدن باید بعد حالا یه مش نشخار کننده یه حرفای جدید یعنی یعنی آقای متحری کانت رسیده کانت مار ما چی کار کانت داری؟ در حالی که این بندگان خدا امروز بزرگترین کرسی تدریس دانشگاه سوربن فرانسه کانت شناسیه بشناسن حرفا بکنم آقای متحری رو زبت یه جمعه رو گفت کانت مسلمان فلسفه رو از جهت دیانتی و فکری رفت بالا تا دامنه های کوه سقوط کرد چپ شد افتاد کل اروپا رو با خودش کشید بالا. کانت یه مبنا درست کرد برای اروپا اومد اول راسیونالیست عقل‌گرا بعدش هم گفت که اولین کسی که مرا از خواب کرد کرد اینجا خیلی نیوم بود عقل بکنی بعد از قبول عقل فی الجمله ول کردن عقل بل جملهش ایستاد سر این مبنا آقا ما ببینیم چی رو میتونیم درست کنیم با یه فرمول یه فرمولی یه جمله‌ای تجربی و ریاضی درست شد گزارای حقوقی دینی شدن تعبیر کانت لفظی بعد از این ماجرا سیر اندیشه اروپا تقریبا 1.5 قرن تو قضای لفاظی اینها مونده، دیدن نمیتونن با این لفاظی ها کار نکنن، نمیتونن. جورج سارتون تو تاریخ علمش داره آدسای عجیبی هم دارن، اعترافات عجیبی هم دارن، دیدن نمیتونن. دیدفه امثال پوپر و اینا اومدن فلسفه علم رو تولید کردن. فلسفه علم یعنی همون لفاظی که ثمر عملی نداره، اما بالاخره دلو میشه یه ذره آروم کرد نسبت به پیش فرضاییه. تو این فضا تا ما حرف میزنیم میگن همون حرفای لفاظی فایده نداره. مگر حالا بشم امثال این آقایی مدل رو عوض کنن، فضای فرضی دارم میگن، من خود قربم دارم میگم، نه فقط این نوشار کنند. ما تو این فضا نمیتونیم با اون علوم متدولوژیک جدید بریم، چون تو بطن این علوم شناسنامه ایدئالیسم ذهنی خوابیده. ما حالا ایدئالیسم رو بذاریم کنار، بعد این حالا میخواد سر متد بحث کنیم، متدی که میخواد واقعا ما باشه ما حرف داریم اونجا. تا انشاءالله این فضا رو سمت استاد ما هم داد کنه سر اون
حالا ما باید فردا شده
آره دیگه تنبلی شروع کرده خسارتی شما باید
آره شما باید شما رو میاد کنیم کار میشه چی دوباره این بنده خود بینم دوره هم جمع نشده بودم دوره هم جمع چند دورش میزنید ده نفر با هم تو اون رو کنیم و اون بعد با هم جمع شد به قول این بنده خود ما دیر جمع
شدیم اصلا به ما نمیشه
تعاونی یعنی چی تو هم ما فکر کردیم مثل این شرکت هایی که تو بایی بودیده و میسیزه اینجور دست ها بیده تعاونیه. تعاونی یعنی اون که میسازه فقط عامله، اعضا هر چقدر هر مقدار که بوداده سلیم خود اعضا باید مدیر آمد.
آره این قدر خود گفت
که ما ماها نمیدونستیم
کلی بشه تعاونی رو بوداده دارن
سی گفت که نمیدونم باید جمع میشدیم میگه درست میکردیم
به به
شما هم این کنم سه یا جا چه وقت؟ 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 چه وقت